رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در حالی که ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است، از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه زبان ناب توجه فرمایید.
ویژگی‌های زبان پارسی ما چیه؟
ما باید ریشه رو پیدا کنیم.
میتونیم به سادگی فرهنگ برای خودمون بنویسیم؟ دستور برای خودمون فراهم کنیم؟
درست است که بسیاری از فرهیختگان ما مفاهیم رو خوب میدونن، اما وقتی در جامعه نگاه میکنیم،
ایرانیان به ویژه جوانان ایرانی از بن جان دریافته اند، اندیشیده اند که در این روزگار بیش از هر زمان به شاهنامه و فردوسی نیاز دارد.
در سال چند تا لهجه گم میشن و تموم میشن
در این زمانه پرآشوب؟
زبان فارسی از اونایی هست که لب تیغ
لغزان،
باید خیلی مواظبش باشیم.
چه میباید من کرد؟
زبان ناب.
زبان فارسی نه فقط در ایران بلکه در برخی کشورهای دیگه هم صحبت میشه، از جمله در آسیای میانه، کشور تاجیکستان که پیوندهای دیرینه فرهنگی و تاریخی با ایران داره، زبان رسمیش زبان فارسیه. اما اگر شما به اون کشور سفر کنید،
زبانی که امروز در دنیای رنگارنگ تحولات غوطه‌وره، این تحولات ما رو به کجا خواهد برد؟ آیا زبان مسیری برای ما طراحی کرده؟
و ما در مواجهه با پدیده‌های جدید که از دنیای علم آمده، تلاشی هرچند خیلی خیلی سخت و چالش دار انجام دادیم برای اینکه زبان فارسی بتونه تطبیق پیدا کنه با زمانه خود.
سلام، امیدوارم که هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. آنچه شنیدید صحبت‌های ما بود با استاد محترم جناب آقای دکتر حسین پاینده، استاد محترم دانشگاه علامه طباطبایی، در برنامه پیشین زبان ناب. به دومین برنامه زبان ناب خوش آمدید.
نقل قول.
همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، زبان با توجه به دنیای امروز در حال تحول و دگرگونی است و در دنیای رنگارنگ امروز ناگزیر به تبدیل و دیگرگونه شدن است. زبان و هویت دو جزو جدایی ناپذیر در تشکیل زیرساخت‌های فرهنگ جوامع بشری در عرصه روابط فردی و اجتماعی است، به طوری که تحلیلگران علوم اجتماعی و جامعه شناسان معتقدند ملت‌ها زائیده عصر جدید نیستند، بلکه باید آنها را حاصل بازسازی هویت‌های سرزمینی قدیمی‌تر بدانیم که از سنت‌ها، تاریخ، زبان، مذهب، عوامل محیطی جغرافیایی و به ویژه اسطوره‌ها اثرپذیرند. حال این سوال مطرح میشه که لایه‌های پنهان و تو در توی فرهنگ و ناخودآگاه جمعی یک ملت چگونه در زبان آن ملت ساری و جاری است؟ و آیا زبان تولید اندیشه می کند و حقیقت و واقعیت‌های موجود امروز را برملا می سازد؟ اینجوری میشه این سوال رو مطرح کرد که زبان به عنوان مؤثرترین حامل بار فرهنگی گذشته و آینده یک قوم چگونه در طی تاریخ مسیرش را طی میکنه و زبان فارسی در طی دوران اعصار گوناگون چگونه جاودانه و پایدار باقی مونده؟ پاسخ به این سوالات را با هم پی میگیریم در برنامه امروز به همراه میهمان ارزشمندمان جناب دکتر حسین پاینده، استاد دانشگاه علامه طباطبایی. جناب آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی سلام عرض میکنم. خیلی خوشحال هستم که اون بحث در واقع روشنگری رو که در برنامه هفته گذشته ما شروع کردیم در این جلسه میتونیم با محورهای مرتبط و اندکی البته متفاوت ادامه بدیم.
آقای دکتر، راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم لایه‌های پنهان و تو در توی فرهنگ و ناخودآگاه جمعی یک ملت رو در زبان اون ملت جاری و ساری بکنیم.
بله، دو تا نکته در این پرسش جناب عالی بود. یکی اون جنبه‌های ناپیدای فرهنگ که در پس زبان در واقع هستش و خودش رو از راه تعبیرات زبانی نشون میده. یکی هم تنوع زبانی بود. اجازه بفهمین چون این دومی رو به اختصار میشه جواب داد، من اول این دومی رو یه چند نکته‌ای به اختصار بگم، بعد با تفصیل بیشتر و مکس بیشتر اون پرسش دیگر رو جواب بدم. تنوع زبانی نکته‌ایه که در اکثر کشورها قابل مشاهده است. من اینجا میخوام هند رو مثال بزنم. همه شما شنیدید که بیش از 600 زبان در هند تکلم میشه و با این همه هندی ها میتونن با همدیگه مراوده زبانی داشته باشن. بعضی ها اینجور تصور میکنن که تنوع زبانی تهدیدی برای ارتباط اقوام مختلف ساکن در یک کشوره. فرض فرمایید مثلا اگر من به منطقه‌ای از ایران سفر بکنم که زبان فارسی اونجا در کنارش زبان‌های دیگه هم هستن، مثلا به آذربایجان، کردستان، بلوچستان یا هر جای دیگری، با توجه به این تنوع آیا من در مکالمات روزمره با اشخاص یا در برآوردن حوائج خودم که مجبورم از راه تعامل‌های زبانی هم این کار رو بکنم به مشکل برمیخورم؟ پاسخ من اینه که هرگز. شما به تجربه هند فکر بکنید، با این همه زبان‌های مختلف به خاطر فرهنگ دموکراتیک که در اون کشور وجود داره احترام به زبان‌های محلی حفظ شده. روی اسکناس‌های کشور هند به 16 زبان رقم اون اسکناس نوشته شده. البته این 16 زبان هم انتخاب کردن، خب از مجموعه اون 600 زبان پیداست که برخی زبان ها واقعا در حد مثلا 1 میلیون نفر صحبت میشه با توجه به جمعیت میلیاردیه بله هندوستان، و برخی زبان ها خب متکلمان بیشتری داره. ولی این احترام به تنوع زبانی به اعتقاد من چشمگیر هستش. یکی از دلایل دموکراسی هندی اتفاقا همین تکثر زبانی و حفظ تنوع هستش. اما نکته دومی که جناب علی ذکر کردیم و به نظر من تأمل بیشتری رو میطلبه، چون جنبه های روانکاوانه و جامعه شناسانه هم میتونه پیدا بکنه، همون لایه های پنهانه. بسیار پرسش خوبی مطرح کردیم. آیا زبان اندیشه آفرینه یا اینکه نه؟ وقتی که من به زبانی صحبت میکنم فقط از اون زبان به مثابه ابزاری برای بیان اندیشه خودم دارم استفاده می کنم. خب باید بگم هر دو نظریه وجود داره و عده‌ای اعتقاد دارن در نظریه‌های زبانشناسی به این که زبان ذهنیت آفرینه. زبان نگرش ما به جهان پیرامونمون رو شکل میده. به عبارتی زبان گفتمان خاصی رو برای ما تعریف میکنه و در چهارچوب اون گفتمان من فکر میکنم و میتونم خودم رو بیان بکنم. پس این من نیستم که فقط زبان رو به عنوان یه ابزار مانند نجاری که یک اره رو به کار میبره استفاده میکنم، بلکه زبان چهارچوبی برای اندیشیدن و فهمیدن دیگری، کسی غیر از من رو به من میده.
بله آقای دکتر، این اندیشیدن به جای دیگری یا دیگری به جای ما اندیشیدن، اگر من اشتباه متوجه نشده باشم، این رو کارکرد زبان میبینید یا کارکرد فرهنگی یا کارکرد سیاسی زبان میبینید؟
من اینو کارکرد گفتمانی زبان میدونم که زبان به من امکان میده با دیگری، یعنی نفس مستقل از من که نگرش دیگری، جهان بینی دیگری، باورهای دیگری داره، بتونم ارتباط بگیرم. من همچنین به این موضوع توجه میکنم که زبان برملا کننده لایه‌های ناپیدای گفتمانیه.
بله.
ضرب المثل هایی که در یک زبان به وجود میاد،
اونها رو جزء ادبیات شفاهی قرار میدیم.
دقیقاً. تعبیرهای زبانی خاص همیشه چیزی راجع به گوینده میگن که به فرهنگ مربوط میشه. شاید چند تا مثال در این مورد بتونه روشنگر باشه. حتما جناب عالی هم به عنوان کسی که زبان مادریش فارسیه این تعبیر زبانی یا این ضرب المثل رو شنیدی که میگویند با سیلی صورت خودت رو سرخ نگه دار. بله. یا میگن فلانی با سیلی صورت خودش رو سرخ میکنه. خب حقیقتاً این تعبیر زبانی چرا در زبان فارسی وجود داره و چرا در برخی زبانهای دیگه نیست؟ مترجمان خیلی با این مشکل روبرو میشن. وقتی شما متنی رو از یک زبان به زبان دیگری میخواید برگردونید،
بله،
اصل وفاداری حکم میکنه که در متن دست نبرید. پس اگر یه همچین ضرب المثلی بگیم در یک داستان کوتاه فارسی مثلا به نوشته محمد علی جمالزاده به کار رفته،
بله،
و مثلا من میخوام امروز این داستان رو به زبانی غیر از فارسی ترجمه بکنم، من موظف هستم این تعبیر رو با معادلی که در زبان مقصد به کار میره بیان کنم. اما هرچی میگردم تو زبان انگلیسی میبینم یک همچین معادلی اونجا پیدا نمیشه.
این همون چیزیست که در زبانشناسی و در ترجمه مخصوصا توضیح زبانشناسی راجبش مطرح میکنن و میگن که شما از پلکان یک زبان بالا میری و از پلکان زبان دیگه پایین
میای. به عبارتی بله. خب اینجا چرا مترجم با این مشکل مواجه میشه که نمیتونه آنچه در یک زبان بیان شده معادلی براش پیدا کنه که در زبان دیگه هم بتونه بیان بشه؟ مسئله اینجاست، فرهنگ ها با هم فرق دارن، همون لایه های ناپیدا که جناب عالی به درستی اشاره کردین. در فرهنگ ما ایرانیان و شاید حالا من بتونم بگم فارسی زبانان، یعنی چه بسا در افغانستان هم همینجور، در تاجیکستان هم همینجور و هر جایی که زبان فارسی همچنان صحبت میشه، این یک در واقع ارزش فرهنگی و اجتماعی تلقی میشه که اگر به هر دلیل شما نابرخوردار هستید به لحاظ مالی، این رو علنی نکنید. گل انداختن صورت یعنی همون سرخ شدن سیلی نشانه تغذیه خوبه. اما اون کسی که امکانات لازم برای برخورداری از چنین تغذیه رو نداره، در فرهنگ ما آبروی خودش رو نمیبره و مثلا ما در یک حالت مبالغه شده غیر واقعی و استعاری میگیم که به صورت خودش سیلی زده تا صورتش سرخ بشه و تا به این ترتیب در واقع بگه که من مشکلی ندارم. پس یک لایه پنهان در فرهنگ ما فارسی زبانان همین گرایش ما به اینه که ما در تعامل با دیگری هرگز نقاط ضعف خودمون رو یا مشکلات خودمون رو عمومی نکنیم.
بله.
میبینید که اینجا طبق همون فرمایش جناب عالی زبان داره جنبه‌های ناپیدایی از فرهنگ رو برملا می‌کنه.
یعنی دقیقاً زبان می‌خواهد که بهترین راه رو برای ما با ساده‌ترین ممکن بیان بکنه. یعنی با سیلی صورت خودمون رو سرخ کردن، تغذیه خوب و زندگی خوب و آرامش و همه اینها رو می‌خواد در به ساده‌ترین شکل ممکن بیان بکنه.
هم بیان بکنه و همین که در واقع این رفتار فرهنگی جنبه زبانی هم داره. نکته من اینجاست که ما نه فقط یک رفتار در جامعه داریم، بلکه بازنمود زبانی اون رفتار در زبان فارسی ما میشه این ضرب المثل. و البته همین بحث رو میشود در خصوص بسیاری از ضرب المثل های دیگه هم عیناً مطرح کرد. خب این فراموش نکنیم که این مختص زبان فارسی هم نیست. یعنی شما برای مثال وقتی متونی به زبان انگلیسی میخونید، اون متون رو در چهارچوب ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی اون زبان به راحتی میفهمید، ولی وقتی میخواین ترجمهش بکنین گاهی اوقات به این مشکل برمیخورین که ما به ازای زبانی در زبان فارسی نداره، چون اینجا اختلاف فرهنگی در کاره.
آقای دکتر اگه اجازه بدید خط فاصله بگذاریم برای تأمل و تفکر بیشتر بر گفته‌های شما، اما باز هم گفتگو رو با شما ادامه میدیم.
استدعا میکنم، در خدمتتون.
خط فاصله. از نزدیک که در طول تاریخ از زبانهای ایرانی موجود است، از نظر زبانشناسی تاریخی بسیار ارزشمند است. دلیل این اهمیت نیز آن است که از مقایسه زبانها در دوره‌های مختلف میتوان سیر تحول و تکامل آنها را دریافت. با مطالعه آثار برجای مانده از دوره‌های مختلف زبانهای ایرانی میتوان سه دوره را برای تاریخ تحول زبانهای ایرانی در نظر گرفت. دوره اول که همان دوره باستان است، خود چند زبان را شامل می شد که در برنامه قبل به معرفی یکی از آنها که زبان مادی است پرداختیم. در ادامه معرفی زبانهای دوره باستان، باید از زبان سکایی یاد کرد. اقوام سکایی را نیز باید از نژاد ایرانی به حساب آورد، چرا که بازماندگان آنها به زبانهای ایرانی سخن می گفتند و می گویند و نامهای خاص سکاییان بیگمان ایرانی است. زبان سکایی باستان با زبانهای مادی و پارسی کاملا یکسان نبوده، اما تفاوت زیادی هم نداشته است. هرودوت مورخ یونانی میگوید که پادشاه ماد با گروهی از جنگجویان سکایی که به او پناهنده شدند با احترام رفتار کرد و کودکان ماد را به آنها سپرد تا زبان خود را به آنها یاد دهند. هرودوت همچنین بعضی از افسانه‌های ملی و روایات سکایی را درباره اصل، نژاد و تاریخ این قوم نقل کرده است. از سکایی باستان تا به حال به جز نام‌های خاص افراد و مکان‌ها که در کتیبه‌های آشوری و نوشته‌های یونانی آمده است، چیز دیگری در دست نداریم. به نظر می‌رسد زبان آسی در قفقاز باقی مانده سکایی غربی و زبان ختنی در شمال شرقی کاشغر باقی مانده سکایی شرقی باشد. استرابون، تاریخدان و جغرافیدان یونانی، به شباهت فراوان زبانهای سکایی، مادی و پارسی باستان اشاره کرده است.
آقای دکتر، در گپ و گفت پیشین در خصوص این جنبه‌های ناپیدای زبانی صحبت کردیم که نمودشون در گفتار عامیانه مردمه. پرسش من این است که این جنبه‌های ناپیدا چگونه راه خودشون رو در ادبیات پیدا کردند؟
بله، بسیار پرسش به جایی بود و من فکر میکنم شاید یکی از بهترین پاسخهایی که به این پرسش میشه داد عطف توجه به مقدمه بسیار بسیار مهمیه که مرحوم محمد علی جمالزاده، پدر داستان کوتاه فارسی، بر کتاب خودش یکی بود و یکی نبود نوشت. در اونجا جمالزاده اشاره میکنه که ادبیات باید حبس صوت زبان باشد. این عین تعبیریه که خودش برد. حبس صوت منظور دستگاه ضبط صوت که امروز ما این تعبیر رو به کار میبریم. در اونجا جمالزاده میگه که بسیاری از ضرب المثل ها هست، بسیاری از تعبیرهای زبانی واژگانی هستش که در گذشته خیلی تو ادبیات ما به کار نرفته، چون زبان ادبیات ما منشیانه بوده و مقصود از منشیانه اینه که خیلی پرتمطراق و خلاصه با تعبیرهای استعاری و غیره و شعرگونه ما صحبت می کردیم. اما از اونجا که ادبیات داستانی به طور خاص داستان کوتاه و رمان میل می کنه به زبان واقعی روزمره مردم که در محاورات به کار میره، به اعتقاد جمالزاده بجاست که این ضرب المثل ها وارد ادبیات بشه. حالا خیلی جالبه، مرحوم جمالزاده مجموعه از این ضرب المثل ها رو به عنوان زمینه کتاب خودش آورد تا کسانی که داستان های او رو میخونن اگر ضرب المثلی رو دیدند و از اون سر در نیاوردن بتونن به اون زمینه مراجعه کنن. الان که من و شما مراجعه میکنیم میبینیم ای بابا، ما همه اون ضرب المثل ها رو داریم به کار میبریم. خیلی جالبه چه جور ادبیات کمک کرده به این که این جنبه محاوره ای و عمومی زبان راه پیدا بکنه حتی به پیکره گفتار مردم.
حتی در کتاب داستان نویسی هم که آقای جمالزاده دارن همین کار رو میکنه. یعنی یکی از وسایلی که یک نویسنده باید داشته باشه تسلط بر زبان عامیانه مردمه و یک ویژگی یک نویسنده خوب رو تسلط بر زبان عامیانه و زبان گفتار و نمونه اون همین ضرب المثل ها و گفتار عام است.
بله، چون این ضرب المثل ها یا این گفتار عامه برملا کننده جنبه های ناپیدایی از فرهنگ ماست. طبق همون بحثی که کردیم گفتیم ضرب المثل ها بی دلیل به وجود نمیان، کاربرد اونها در ادبیات میتونه برای شخصیت پردازی به نویسنده بسیار کمک بکنه.
خب آقای دکتر، حالا ما راجع به ضرب المثل ها گفتیم، پرسش بعدی من باید این باشه که این زبان فارسی که ما بهش افتخار میکنیم چگونه در طی دوران گوناگون باقی مونده، به تعبیر فردوسی از گزند باد و باران در امان مانده؟
بله، در بحران‌های سیاسی که در تاریخ کشور ما وجود داشته، مانند تاریخ هر کشور دیگری، زبان فارسی یکی از مهمترین عناصری بوده که وحدت ملی ما رو تقویت کرده، به هویت ما افزوده و حتی اون هویت رو تعریف کرده. فردوسی در شاهنامه خودش میگه که 30 سال رنج بردم تا این شاهنامه رو نوشتم، ولی با این کار در واقع
پسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم
بدین پارسی. ولی با این کار در واقع شاید هویت ما رو در واقع ایشان کمک کرد که شکل بگیره. من اعتقاد دارم که ادبیات نقش بسزایی در عبور از این بحران‌های سیاسی که بر زبان تأثیر می‌گذاره، ادبیات نقش بسزایی در عبور از این بحران‌های سیاسی می‌تونه ایفا بکنه. میدان دادن به تولید ادبی، مجال دادن به این که نویسنده بتونه از زبان به عنوان ابزاری برای کاوش فرهنگ و تاریخ خودش بهره بگیره، یقیناً به زبان فارسی هم در یک دورنمای بزرگ کمک میکنه.
دقیقاً همون صحبتی بود که توی برنامه قبل هم با هم کرده بودیم دیگه، تأثیر متقابل زبان و ادبیات، زبان بر ادبیات و ادبیات بر زبان.
دقیقاً همینه. من اون بحث رو اینجور حالا دوباره خدمت شما بگم، ادبیات مانند خونه که باید در زبان جاری باشه، پیکر زنده بمونه.
اگر من اسمشو بهتر بذاریم روح، اصلا
به عبارتی چه تعبیر جنابالی چه تعبیر من، البته هر دو استعاریه و مقصود ما اینه که جانمایه زبان ادبیات هستش. اگر ادبیات وجود نداشته باشه، زبان یک سیر قهقرایی طی میکنه و در طول زمان ممکنه حتی به مرگ هم برسه.
یک پرسش دیگری که ذهن من رو مشغول کرده به خودش و فرصت رو غنیمت میشمارم از حضور شما این پرسش رو میپرسم،
خواهش میکنم،
این است که آیا زبان میتواند حقیقت و واقعیت های موجود امروز جهان رو برملا کنه یا نه گاهی زبان مجبور است که خودسانسوری بکنه و چیزهایی رو به زبان نیاره و سالها بعد بخواهیم زبان مخفی رو کشف کنیم؟
من فکر میکنم زبان همواره گفتمانیه، زبان هیچ گریزی از گفتمانی بودن نداره. بنابراین وقتی شما صحبت از حقیقت میکنید، من معتقدم که اینجا مناقشه‌ای میتونه صورت بگیره که حقیقت چیست یا واقعیت چیست. حقیقت به شکل‌های مختلف تفسیر میشه. فیلسوفان پدیدارشناس، فنومنولوژیست معتقدن حتی واقعیت‌های عینی اشیاء پیرامون ما در اذهان مدرک، اذهانی که اونها رو درک میکنن، به پدیدار یا نمودار تبدیل میشن و بنابراین معنا و مفهوم متفاوتی پیدا میکنن. بنابراین زبانهای مختلف حقایق پیرامون ما رو به شکل‌های مختلف بیان میکنن. شما این رو به وضوح در گزارش رسانه ها از رویدادهای جهانی میتونید ببینید. میخوام به شما بگم که چجور در شبکه‌های مختلف رسانه‌های خبری یک واقعیت عینی انعکاس زبانی متفاوتی داره.
بله.
راجر فاولر در کتاب زبانشناسی و نقد ادبی به نکته جالبی اشاره می‌کنه، به اون ماجرای تاریخی روبرده شدن نخست وزیر سابق ایتالیا توسط یک گروه تروریستی، بریگاردهای سرخ، جوخه‌های سرخ در ایتالیا. این اتفاق در به گمانم اوایل دهه 70 در ایتالیا رخ داد. یه گروه تندروی تروریستی نخست وزیر سابق ایتالیا رو ربودند، درخواستایی داشتن و بعد از مدتی هم او رو کشتند و جنازه‌شو در صندوق عقب یک اتومبیل در یکی از خیابان‌های روم گذاشتن تا پلیس پیدا بکنه. خب در بیانیه‌هایی که اون گروه چپگرای مسلح صادر می‌کرد از تعبیرهای مانند دادگاه خلق یا اعدام انقلابی و از این قبیل استفاده می‌کرد. اما رادیو تلویزیون ایتالیا همون عمل رو به عنوان گروگانگیری و قتل یه انسان بیگناه تعبیر می کردن. می بینید که اینجا ما با کشاکش زبانی یا مواجهه دو تا گفتمان که بازنموده زبانی پیدا کرده مواجهیم. پس سوال جنابالی در خصوص اینکه آیا زبان می تواند واقعیت‌های پیرامون ما رو بیان بکنه، با این تذکر باید پاسخ داده بشه که البته زبان میتواند، ولی زبان همیشه گفتمانیه.
پی نوشت.
گپ و گفت ما درباره زبان پارسی همچنان ادامه دارد. در این قسمت پی نوشتی، یا بهتر بگم پی گفتی، خواهیم داشت به صحبت‌های کارشناس محترمی که صداشون در برنامه ما حضور داره، جناب آقای دکتر کوروش صفوی، استاد محترم دانشگاه علامه طباطبایی، که در برنامه هفته گذشته هم از صحبت‌هاشون بهره بردیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام از بنده، قربان شما، متشکرم که منو دعوت کردید.
میهمان دیگر ما جناب آقای استاد دکتر حسین پاینده هستن. آقای دکتر اگه صحبتی دارید.
خواهش میکنم، ما در خدمتتون هستیم. ایشون سرور بندن و افتخار بنده.
من عرض سلام و احترام میکنم خدمت جناب آقای دکتر کوروش صفوی که همیشه مورد احترام همه کسانی هستن که در حوزه زبانشناسی و به خصوص رابطه زبانشناسی و ادبیات کار میکنن.
خواهش میکنم، لطف دارین دکتر، قربونتون برم.
بله، این کتاب‌های بی‌نظیر آقای دکتر صفوی هم از زبانشناسی به ادبیات در دو جلد نظم و نثر و راهگشای ادبیاتی است.
دقیقاً.
خواهش میکنم، نظر لطفتونه.
آقای دکتر صفوی، این سوال رو از شما بپرسم که زبان فارسی چه امکانات و بسترهایی در اختیار صاحبانش قرار میده، یا اینطوری اصلا بپرسیم که میخوایم بدونیم قلمرو زبان فارسی تا کجاست؟
هر زبانی با قدمت و اهمیتی که زبان فارسی در طول تاریخ خودش داره، ما نادر زبانهایی داریم مثل زبان فارسی که در هر سه دوره تاریخی زبانها وجود داشته باشن. زبان فارسی یکی از این زبانهاست. زبان فارسی به همین دلیل بر روی یه پیوستاری از زبان علم تا زبان ادبیات یا در زبان شعر گسترش پیدا کرده. به همین خاطر به اعتقاد من زبان فارسی از تمامی امکاناتی که تمامی زبانها میتونن استفاده کنن برای ایجاد ارتباط با توجه به اهداف مختلف، این زبان هم از تمامی این امکانات برخوردار.
آقای دکتر پاینده، نظر شما چیه در این حوزه؟
بله بله، کاملا با ایشون موافقم. اتفاقا من فکر میکنم خیلی ها که تصور میکنند زبان فارسی در مواجهه با نیازهای علمی جهان امروز به اصطلاح کم میاره، کاملا بر خطا هستن. توانهای بالقوه زبان فارسی این امکان رو میده که این تحولات علمی رو یا دستاوردهای علمی رو بر حسب این زبان بفهمیم یا تبیین کنیم یا تدریس کنیم.
سوال دیگه که من دارم اینه که حالا این بار از آقای دکتر پاینده ابتدا این سوال رو
خواهش میکنم.
این که زبان به عنوان یک عامل مؤثر در گسترش و پویش فرهنگ چگونه باقی میمونه؟
به طور طبیعی زبان برای مراودات بین گویشوران استفاده میشه و بنابراین در هر فرهنگی خواه ناخواه، حتی کسانی اگر از یک زبان بیزار هم باشن، ناچار هستن که اون رو به کار ببرن. فرض فرمایید که من در جایی باشم که کسی فارسی بلد نیست و زبان دیگه‌ای صحبت میشه و من اون زبان رو اصلا شخصا برای مثال دوست هم نداشته باشم، ناچار هستم برای بقا در اون جرگه زبانی و فرهنگی اون زبان رو به کار ببرم. بنابراین اینجا ما انتخاب یا به قول جوانان امروز آپشن به اون مفهوم نداریم.
آقای دکتر صفوی نظر شما چیه؟
من کاملا ایشو درست میگن دکتر، درست که کاملا جواب فنی بود. من جواب بهتر از این نمیتونم بدم. زبان برای ایجاد ارتباطه، هر جایی که بشه به کار برد خب به کارش ببرید، هر جا هم نشه مجبوریم از یه زبان دیگه استفاده کنیم.